بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه فرمود مرحوم سید، اون عبارت آخر این بود: نعم لو غسل الازاله بالغمس و الوضوء به اخراجهی کفا. اگر انسانی دستش را به قصد این که تطهیر کنه درون آب ببره، داره میاره بیرون قصد وضوء کنه، این کفایت میکنه. نگاه به مد کنید، ایشون در دو زمان دارن این کار را انجام میدن، قصد ازاله بلغمس یک زمان، ولی وضوء به اخراجهی زمان دوم، این کفایت میکنه. دست توی آب داره میره، قصد ازاله میکنه، دست رو پاک میکنه. حالا این میخواد دست رو بیرون بیاره، قصد وضوء میکنه، وضوء محقق میشه. مرحوم آیت الله خویی، آیت الله حکیم، یه جمله در اینجا میخوان به مرحوم سید ایراد کنن. این ایراد، ایراد علمی نیست. فرمودن که لو غسل الازاله بالغمس، اینجا ازاله به غسل نیاز نداره و انسان دست در درون آب که رفت، به محض اتصال دست به آب کر دست پاک میشه، غسل ازاله نیاز نیست، به غسل نیاز نداره. برای اینکه به تعبیر علمی این تحتیل امر توسلی باساده، توسلی باساد به قصد نیاز نداره. انسان در عالم خوابه، دسته حرکت که توی آب افتاده، اتصال بکن پاک، اصلا تو خواب بستا، از انسان قصد بکنه که دست پاک نشه، این قصد رو بکنه، دست تو آب برده دست پاک بسه. به قصد نیاز نیست. ایراد این علمین به آقای مرحوم سید، لو غسل الازاله به قصد نیاز نیست. ما به این دوتا علمین یه جوابی عرض میکنیم. این قصده که مرام سید فرمودن، مراد سید این نیست اگر قصد ازاله بکنه دست پاک میشه، اگر قصد نکنه دست پاک ده، این سید مسلم اراده ندارن، این نمیخوام بگن. یه قصد فلسفی هم هست که انسان هر کاری با انجام به اول تصور میکنه، بعدا تصدیق میکنه، در او شوق ایجاد میشه، بعدا عزم میکنه، بعدا جزم میکنه، بعدا عمل میکنه، که در این هفتا حلقه گام اولش تصوره، گام بعدی تصدیقه، گام بعدی شوقه، گام چهارم عزمه، گام پنجم جزم، گامشه و حرکت. این مسلم مراد نیست. بعد قصدم مراد چیه؟ مراد اگر بخواد دستشو پاک بکنه تو آب ببره، این مرادشه. لو قصد الازاله، بخواد دستو پاک کنه، خواد دستو تو آب میبره، مراد از قصد این نکته منفصیده، نه اینکه اونو فرمودن که باید قصد ازاله بکنه تا دست پاک در، این مراد نیست. خود دستت پاک در میاد، دست تو آب بذار، دست رفت توی آب بشه پاک. مراسیت اینه. این اشکال که کردن، این اشکال وارد نیست. الا ای حالن، این بحث ما جمع بکنم تا اینجا شو، با نگاه به مد کنید، آی پور حسن رو به مد بکنید، صفحه قبل رو بگیرید، صفحه 53 رو بگیرید. نعم لو غسل الازاله بالغمس ول وضو به اخراجی، یعنی چی؟ دو زمان میخواد، دست توی آب میبریم، این ازاله، بیار بیرون، این میشه وضو. اگر در قصد ازاله دست توی آب ببره، به قصد وضو خارج کنه، کفا کافیه، در دو زمان، به بار اول تطهیر انجام میشه، به بار دوم وضو انجام میشه. تا اینجا مسئله کاملا واضح هست و ما حرفامونم زدیم و خلاصه حرف ما حرف مرحوم سیده و حرف مشهوره. در یک حرکت دو تا کار امکان پذیر نیست، چه آب عاصم باشه مثل کور جاری مطر، چه آب غیر عاصم باشه مثل آب قلیل، دو تا عمل به دو تا زمان نیازه. حرف آخرش هم در صفحه 54 آورده، ولا یدر را تنجس عضو بعد غسله و لم یتم الوضوء. حالا دست شما خون بوده، خون را فوری پاک کردی، وضوء گرفتی، هنوز وضوء به اتمام نرسید، دوباره این زخم سر باز کرد، دوباره محل شد نجس. این نجاست عضو بعد از غسل در حین الوضوء مضر نیست. چرا مضر نیست؟ برای اینکه تکلیف چی بوده؟ غسلات و مسحات. غسلات انجام شد، بند مسحات داره میاد، قیدی در روایات نداریم این محل غسل باید پاک بمونه تا اتمام وضوء، قید نداریم ما. زیرا اگر یه محلی نجس بود در حال وضوء شستم، اون محل غسل دادم، به عضو بعدی رفتم، اون محل دوباره خون آمد سر باز کرد، مضری به نجات به وضوعی بنده نیست. چرا؟ جدیان در حین الغسل همه دار آب مطلق بود، آب از بالا به پایین انجام گرفته، آب مضاف نبود، آب نجس نبود، محل نجس بود. آن که در غسل شرائط بود همه اومد و از وجود درسته. نجاست محل بعد از غسل اون محل به وضوع ضرر نداره. تا اینجا مقدمات بحث تمام شد، حالا توی مسائل بریم. این شرائط جان؟ بله؟ جریان یه بحث، نجاست محل یه بحث دیگه است. یه بار از اون محل زخم خون بیرون میزنه، خون زد به اون محل کرد نجس، جر نجاست به حرکت نجاست بند. اگر آب داره میزه با نجاست همراه میشه، فرق نمیکنه چه محل نجس باشه، که نجاست راه میفته. اگر اون غسل اون عضو تمام شد، نجاست بعد اتمام اون غسل ضرر ایجاد نمی کنه. بعد وضوع درسته، برنامه با محل آب بگی، این هم بس دیگه است، به وضوع ضرری نداره. هر سر اینه. مسئله یک، لا بحث به توضیح به ماء الغلیان ما لم یسر مضافا. مراد به الغلیان این اینه انسان آبی رو با آتش گرم بکنه، آب به غلغل بیفته، ما با این آب بخوام وضوع بگیریم، لا بحث به وضوع با این آب. در مورد آب ما قبلا بحث کرده بودیم، این که اگه تغییری در آب ایجاد بشه، این تغییر دوتا منشأ داره. یه منشأ تغییر به اوصاف نجاست، رنگ و طعم و بو نجس پیدا کنه، خالا شک ولا ریبه. اگه در آب وضوعی اوصاف نجاست اگر ظاهر شد، آب ینجست، در این تردید نیست. دوم، اوصافی در آب پیدا میشه، اوصاف غیر نجاسته. این اوصاف غیر نجاست این خود با دو حال پیدا میکنه. اوصاف غیر نجاسته در آب تغییر ایجاد نمیکنه، این تغییر ایجاد کرده به حد مضاف میاره، به حد مضاف نمیاره. اگر اوصاف غیر نجاست باشد، یک، آب رو به حد مضافم نرسونه، دو، دیگه وضوع با این آب مانعی نداره، هم آبه هم مضافم نیست، نجسم نیست، وضوع با این آب بلا مانه. گاهی شما شیر آب رو وا میکنید، شیر آب به همین دستشیر رو وا میکنید، آب یه خورده همچین رنگ عوض شده هستش، کم کم بخارش در میره، این میشه آب معمولی، یه باره فشار آب یه خورده آب رو همچین حالت عادی در میاره. اینجا تغییر ایجاد شد. این تغییر الان به استان و نجاستن نیست، سوال آدم مضاف هم نیست، آب مشکل نداره، آب وضو گرفت مشکل نداره. غلیان یه رنگی به آب میده. این تغییر آب تغییر به اوصاف نجاسه نیست، آب رو مضاف هم نمی کنه، وضو با این آب یقینا بلا مانع است. بله حالا شما به حد جوجه حالا یار پایین ترش بیا. اون ضرر عنوان ثانویه است، عنوان ثانویه استش. اون شما دوم رو بذاری که عنوان اولیه در آب تغییر پیدا شده، این تغییر آب آب رو مضاف نکرده، اوصاف هم اوضاع نجاست نیست، این میشه بلامانه. لذا در این روایت اون نکته میخواد بگه اینه، اگر تغییری از نجاست در آب نیاد، آب را مضاف نکنه، میشه بلامانه. مسئله واضحه، از این مسئله عبور کنیم. ما اون نکته رو میخواد بگه، به نکته رو میخواد بگیره، تغییر در آب اگه تغییر نجاسته نباشه، آب را مضاف نکنه، بلامانه است. اینی میخواد بگه. گاهی امشان مراد این باشه، بعضی از این آتشفشانه انجام میشه، یک کوی آتشفشانی میکنه، یه آب گرمی میاد بیرون ازش، این آب گرم میاد بیرون، خب اول یه خورده داغه، یه خورده بگذنه کم کم خنک میشه، چون یه خورده شکل این آب با معمولی فرق کرده باشه. تا حد این تغییر به اضافه منجر نکنه مشکل نداره. نگه حالا شما اگه آب رو جوش بریم باید با وجود خواهد یعنی مثلا امکان نداره که که این مرام مثلا آبای آتش پیشانی هستش که آب یه حال خاصی پیدا میکنه، اما مضاف نشده هنوز. بعد عرف دیگه، اگرم یه آبی شکلیم در اضافهش، اگه قبلا مطلق بود حساب اطلاق میکنیم تا اضافهش ثابت بشه. حالا یه سال من که شما جواب بدید، یه آبی داریم ما، این آب قبلا مطلق بود، شک در اضافه داریم ما، جا اصل استصحاب جاریه. حالا اگه شک داریم قبلا مطلق بود یا نبود، از تو اضافه شک داریم، بگو به این آب چیه؟ یه آبیه سابقه شو نمیدونم، در اینکه مطلق یا مضافه اینم نمیدونم، من شک کردم مطلق یا مضافه هستش، با چهار باید آب بکنم من؟ تهارت که جاریه، آب که نجس نیست که حسنه که همه عرف گیر کرد توش دیگه. اگه آب مطلق واضح، مضاف واضح، عرف هم شک کردیم ما، حالا کلکی به نخره صاحب ما چه صاحب میکنیم ما؟ احسنتون، چون برای اشتغال باید یقین کنم بالبراءه، اگر آب شک در اطلاع دارم در براءت شک میکنم من. اشتغالیه بعد برات یقینی میخواد. یه مثال دیگه هم توی فقه داره، کی به یادشه؟ یه مثالی داره، هر کی گفت جایزه داره. بله یه مثالی قبلا توی داشتیم ما، اگه شک کنم یه آبی حد کر هست یا حد کر نیست، اینجا اگه دست نجس توش زدم من، اگه دست توش زدم چیکار باید بکنم الان؟ آب چی؟ آب که نجس میشه که گره کن آب قلیل بود. شما وقتی میگه آب نجس میشه باید که بیانه بگه آب قلیل هست پس نجس میشود. تو بوده غلط چند دیر تو غلطش احسن تون باری کلا دست قبل نجس بود. این آب اگر کر بود دستم پاکه، اگر کر نباشه دستم نجسه. بعد در تطهیر دست شک دارم. چی میگم؟ کان نجسا الان یکونو کذالک. تو خود آب میرم. قبل اتصال دست نجس به این آب، آب طاهر بود، نمیدونم نجس شد یا نجس نشد. اگر کر باشه نجس نشد، اگر قلیل باشه نجس شد. چی میگم؟ این آب کان طاهر الان یکونو کذالک. در هر دو اصل میگرم، دست نجس بود نجس هست، آب پاک بود پاکم هست. هر دو اصل خود رو جریان پیدا کنه. مسئله دو رو بریم. لا یدر رو فی صحت الوضوء نجاست و سائر و مواضع البدن. بدن نجسه به محل وضوء کار نداره. بعد کنه بعد چی داره؟ بعد کنه چی داره؟ ها؟ این محالته اون نقطه زیادیه. بعد کنه محالهی طاهره و در محل وضوع اگر طاهر باشه نجاست جای دیگه بدن به وضوع ضرر نداره. شما زمین خوردی خواه نکرده سر زانوتون خونیه، محل وضوع پاکه، ها وضوع تو میگیری. ای سر زانو خونی به وجود کار نداره. وقتی محال وضو پاک باشه نجاست غیر محال وضو به وضو رفتی نداره، ضرر نداره. در صحت وضو نجاست سایر مواضع بدن وقتی را که محال وضو طاهر باشه. نعم الاحوتو عدم و ترک الاستنجا قبله. احوت اینه که قبل از وضوع ما استنجا رو انجام بدیم، بعد استنجا وضوع بگیریم. ها استنجا من به محل وضوع کار نداره. این احوت را چرا آورده؟ در مسئله دو تا فرع بیان کرده. فرع اول اینه آیا نجاست سایر مواضع که مال وضوع نیست وقتی را که محل وضوع پاک باشه به وضوع ضرر داره یا ضرر نداره؟ این یه بحث. یه بحث بعدی من حکم استنجا میاد. چرا بایستی قبل از این که وضوع بگیرم استنجا انجام بشه؟ در بالا مورد اول مسئله کاملا واضح، پای بنده نجسته چرا به وضوع بنده داره؟ ها دستم پاکه، سر زانوم خونیه، خب وضو رو میگیرم دیگه. سر زانو خونیه اونجا نجسه، وضو که مانعی نداره. بعد مورد اول کاملا واضحه. مورد دوم حکم استنجا میاد. چرا بازی استنجا قبل احتیاطا انجام بگیره؟ برای استنجا معلوم بشه یه نگاه کنیم به روایات باب استنجا مفاد اونها چیه، به مفاد بکنیم تا این الاحوت درسته یا الاحوت جا نداره. نظر خود ما اینه این الاحوت درست نیست، الاولا باید بگه نه الاحوت. چرا؟ به من نگاه کنید، در مفاد روایات باب استنجا روایت چند فرم آمده. اولی عن علی ابن یحتین الابن سلام الله علیه فر رجل یبولو، کسی بول کرده و نسیه غسل زکره و محل بر رو نشست. ثم یتوضا، وضو از صلاح برای نماز وضو گرفته. حالا فهمید که بول کرده محل نشسته. قال یغسل زکره ولا یعید الوضو. حالا که فهمید اون محل خورد بول رو آب بکشه، وضوش درسته. ببینید نجاست سایر موازه با طهارت محل وضو، وضو درسته، اعاده نیاز نداره. ذکر که با بول نجس شد اون محل آب بکش. این یه روایت امام هفتم علیه السلام. ان عمرو بن ابی نصر قال قول عبدالله سلام الله علیه ابولو و اتوزعو. بین چقدر خود انسان در کلامش اون ادب رو مراعات کنه. دیگه به امام که من بول کردم و وضو گرفتم، این بول کردن در حضور امام حرف زشتیه. به کسی اگر بول کرده باشه به طور غیاب باید مسئله تر کنه، نه که من بول کردم ها فرامه چی کنم. این خود زشته. آدم یه خود در کلام با اون مخاطب ادب رو مراعات کنه. ابولو و اتوزعو، بول کردم و وضو گرفتم و انسی استنجایی، استنجا رو فراموش کردم. ثم اذکرو بعد ما صلیت، نماز که خوندم تازه یادم اومد وقتی بول کردم محل بول آب نکشیدم. قال اغسل ذکرک، اون محل آب بکش و اعد صلاتک، نماز اعاده کن. ولا تو اد وضوعک، وضوع اعاده نیاز نداره. حالا چرا اعد صلاتک؟ برای چی اعد صلاتک؟ وضوع که درست بود که. احسنتون. و دیگه بول کرد بدن نجس بود دیگه، آب که نکشید بعد بدن نجسه، وضوع باطله. اعد صلاتک، محل وضوع که درست بودش اون دیگه ولا تعد وضوعک، اون دیگه اشکال نداره که وضوع درسته. نماز اعاده بکن، وقتی اول بار محل آب بکش محل پاک، بعد برو وضوع بگیر. در این دو روایت خیلی سریع واضح فرمودن طهارت محل وضوع کفایت میکنه. جاده اگر نجس باشه به وضوع ضرر نداره. یه روایت دیگه دقت کنید. ان عمرو بن ابی نصر، روایت بعدی، قلت عبدالله سلام الله علیه انی صلیتو، من نماز خوندم. فذکرتو انی لم اغسل ذکری، و من فراموش کردم که وقتی بول کردم محل آب بکشم. کی ذکرتو؟ بعد ما صلیت، نماز که خوندم یادم آمد. افعید غال الله، آیا اعاده کنم؟ بعد ما صلیت فهمیدم. افعید غال الله، ای غال الله چی؟ نماز یه وضو رو به غیر بالا وضو نبود اعاده بشه. چه غلط گفته که من نماز خوندم استنجا نکرده بودم، نماز خوندم و وضو گرفتم. فقط نماز رو اعاده بکن، وضو اعاده نکن. این کلمات بالم که قرینه که این لا به وضو میخوره. وضو که درسته، وضو اعاده میخواد، نماز برو دوباره بخور. افا اعید و اون وضو را غال الله، وضو اعاده نمیخواد چون وضو مشکل نداشته، نمازت مشکل داشته چون بدن نجس بود. بعد این روایت نشون نمیده یاد بالا خوندی و غیره نمیگیریم. بعد توزی این روایت بله از وضوع حرف نیست، یاد بالا رو ما غیره نمیگیریم دیگه. بگه بدن که مسلم نجس بود، بدن مسلم، بدن نجس باشه ها مسلم باشه نماز اعاده بشه، شکی در اون نیست. فراموش کردی اینجا الناسه کل عامده که موظف نبودی فراموش کردی. ما قبلا بحث کردیم طهارت جهت در وضو شرط واقعی، در بدن شرط ذکریه. اما موضوعی که ناسی رو کلامت به حساب میارن، چون ناسی به تحفظ مأمور بود. آدم جاهله، بله جاهل بودش، بدن نجس بود، نماز خونده، بعد فهمید نماز درسته، اما این ناسیه. چرا مواظب نبودی؟ چرا مراعات نکردی؟ چرا فراموش کردی؟ ناسی کلامت میارن. ولذا با بدن نجس نماز خونده، افا اعید الله تشیر الله، نماز بود حتما اعاده بشه، بدلا به وضو میخوره. دواد بالا رو غریبی میگیریم، اون که فهم و فهم و دن لا مال وضو گرفتنه. مرحوم شیخ حمل کردن این مورد به عاده وضو دون از صلات سابجم وضع فرمه، این حمل حمل عجیت، حمل خوبیه. ما عرض میکنیم حمل بسیار عالی است. آنچه فرمودن صحیح فرمودن و مراد از لا مال وضوعه. یاد بعدی رو دقت کنید. ان ابیتی قرآن حضرت امام سلام الله علیه، اینی احرقت الماء. اگر ما فرض رو به حرف فرموده شما بگیریم که طرف یه سائلیه کاملا خالی و ذهنه، سوالی کرده، اگر امام جوابی را که حقش بود به او نگه، مسلم اقرار به جهل کرده، طرف به جهل انداختش، پس این کار امام مسلم نمی کنه. بعد یک قرینی در کلام بود، بستری آماده بود، امام اینجوری فرمودند و الا تقریبا از وقت الحاجه میشه تا الان مبتله شه. اگه امام نگه مسلم هم از وقت الحاجت میشه. بعد یه دقیقه قرینه بود، بستری فرمود امام با این کلمه یه لا فهمون که چی چی لا احسدتام، یه قرینه بود، یه موردی بوده امام جوری فرمودند. به بعدی رو دقت کنید. ان ابي بسيط انا عبد السلام علي اني احرقت الماء، من آب رو ریختم و نسيت ان ان احرقت الماء و نسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت، اگه آب رو ریختی و فراموش کردی که محل را آب بکشی تو که نماز خوندی، فعلیک اعادت الوضوء و غسل ذکرک، بر تو لازمه وضوء را اعاده کنی و محل را هم آب بکشی. مرحوم شیخ یه تعبیر آوردن، فرمودن که اینجا علیک اعادت الوضوء این موردی هست که طرف وضوء نداشته، اما حالا که نماز وضوء نماز خونده قد فراموش نکرده، اما فرمودن که حالا برو وضوء بگیر. به بعد نگاه کنید، ادالم یکون قد توضع، قبلا وضوء نگرفته بود، فاما ادا توضع و نسی قد اصل الذکر لاغن فلا یجب علیه اعادت الوضوء. ادا ببینید، متن نکنید، ادا لم یکن قد توضع، این مال اونجاست، علیکه اعادت الوضوء که قبلا وضوء نگرفته بود، حالا امام میگه وضوء بگیر. این حمل کی بود؟ مرحوم شیخ. احسنتون. صاحب وسائل یه تعبیر دیگه آورد، علیک اعادت الوضوء، گویی در روایت ما از استنجا به وضوء هم تعبیر میارند، علیک اعادت الوضوء، برو استنجارت انجام بده و اگر این وضوء رو به استنجا بزنیم وام و غسل ذکرک دیوا تفسیری میشه، یعنی برو محل آب بشو. یه احتمال، یه احتمال دیگه هم داره که طرف وضو گرفته چون در استنجا به استبرا نیاز داره، اندل استبرا قطراتی بول از مجرا آمد بیرون، نه حالا اعادت دوباره وضو بگیر. این تعبیر صاحب مسائل. عرض ما اینه تعبیر شیخ طوسی قابل ما، برای ما قابل قبول نیست. حالا ایشون فرمودن اعادت الوضوء مال کیه؟ وضوء گرفته باشد بگن دوباره وضوء بگیر. چی فرمود؟ مگه اذا لم یکن قد توضأ، مگه وضوء نگرفته به اعادت الوضوء تعبیر میارن نمیارن. همه شیخ طوسی رو ما قبول نداریم. صاحب وسائل هر دو حمل رو قبول داریم. حمل دوم هم مبتدابه بیشتر داره، خیلی انگام استبرا قطر بولی از مجرا خارج بی وضوع گرفته خواست انجام بکنه، استبرا اول انجام بده، بانی میاد بیرون، حالا دوباره وضوع بگیر، این حمل میخوره. با همه این حرفا حالا یه سوال، این احوت جا داره سید فرمود؟ ها؟ الاحوت تو متن شماره دو بریم، فرمودن که نعم الاحوت و عدم و ترک الاستنجا قبله. از ما چیه؟ بگه ول اولا عدم و ترک الاستنجا قبله. اولا اینه اول استنجا رو انجام بده که بدون مشکل برخورد نکنی. احوت یه مورد احوت نیست، مورد احتیاط نیست که، چون اگر آب اگر بول بیرون بیاد باید دوباره بخونی. اگه آب بیرون نیاد دوباره نیاز نیست، احوت جای احتیاط نیست که. اولا اینه اول این کار انجام که بعد نماز دوباره نشه، نماز دوباره به ذمت نیاد. و لذا ما جای الاحوت الاولا تعبیر میریم. و الاولا این که استنجا رو انجام بدین که بعد وقتی وضوع گرفتین نماز میخوای بخونی نماز دوباره نشه. جانم روایت ما همه رو آورده. بله ما روایت چند تا ما بوده، هر چی بود ما یکی رو برچین کردیم آوردیم، بعد دیگه همین مسمونه دیگه، تکرار نیاز نبود، دوباره همه همین روایت با بعد الاحوت و ما الاولا قائلیم. مسئله شماره 3 رو نگاه کنید. چرا؟ خب لعدم وجه دل اعتیاد فی المقام، لعدم این میم رو کامپیوتر نگرفته، تخصیل کامپیوتر هسته. آب حسینی از هر عبا نفسی مبرات و منزهن. فردا میشه که شهادت نه در تعطیله، ان شاء الله برای چهارشنبه یاری خدا. یه چند متن درست کنید، چند متن درست کنید. سلام علی محمد و آل طاهرین.